أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب با بیاناتی که گذشت معلوم شد که مدار در آب جاری اون آبی است که متصل به ماده و منبع باشه، البته از ماده آب به صورت یا به اصطلاح نبع و از جوشش و یا حتی به صورت رش، یعنی به صورت این که تدریجا قطره قطره یا به صورت با نه به صورت آب نزیز در ما جاری بشه، به طوری که بالاخره آب جاری ما متصل باشه به یک مرکزی که اون مرکز امداد کنه، یعنی کمک بکنه به جریان آب. این مدار شد در حکم آب جاری و یا آب بئری که بنا هست منفعل نشه. پس آقایون ضابطه روشن شد، ضابطه به طور کلی در آب چاهی که منفعل نمی شود حتی اگر قلیل باشه، و همچنین در آب جاری ضابطه آن است که متصل باشه به یک منبعی که از اون منبع مرتبا آب جریان پیدا کنه در سطح زمین. این معیار که درست روشن شد، حالا طبق صحیحه ابن بزی 5-4 مسئله هست که متفرع بر این مسئله. ما دیگه این مسائل را خیلی درش بحث نمی کنیم، زیرا این مسائل همه متفرع بر وجود ماده ایست که این ماده امداد کنه آب جاری را یا آب چاه را. حالا اون مسائل فقط به صورت اجمال عرض کنند. مسئله پنجم این بود که لب انقطع الاتصال بالماده که ما لب اجتمع التین فمنع من النبع کان حکمه حکم راکد. حالا اگر فرض کردیم منبع آب متصل است به یک چشمه ای یا به یک مرکزی که آب وارد چاه یا وارد آب جاری میشه، اما اون منبع در اثر گلالود شدن چشمه ها گرفته شده و دیگه آب از او وارد نهر جاری یا وارد چاه نمیشه، خب پر واضحه اگر متصل نبود به ماده اصلی این آب میشه آب راکد، اگر به مقدار کر منفعل به ملاقات نجس نمیشه، اگر کمتر از کر ملاقات نجس او را نجس میکنه. حالا فرض کنید یه نهر باریکیست که این نهر باریک از یک چشمه از یک مرکزی جریان داشت، ولی دیگه حالا این چشمه را بچه ها گرفتن گل مالیدن، دیگه آبی از اون مرکز و منبع وارد این نهر باریک نمیشه، و اگر نشود طبعا چون دیگه آب دارای ماده نیست محکوم به آب راکده. خب این یه مسئله روشنه. بعد مسئله دیگری که در مقامه که خیلی ها آقایون درش بحث نکردن اون اینه که الراکد المتصل بالجاری کالجاری فالحوز المتصل بالنهر بساقیت یلحقه حکمه وکذا اطراف النهر به امکان ماؤها واقفا. عرض کنم حضورتون که اگر فرض کردیم که یک آب جاری باریکی است که وارد حوض میشه، اما حوض در رو نداره. حوض یک آب مثلا به قدر 2 تا 3 تا کر در این آب هست، طبعا در حوض چون جریان دیگه نداره، اون آب حوض محکوم به آب جاری نیست. پس الراکد المتصل بالجاری کالجاری. ها ببخشید، اگر این حوض راکده اما متصل به جاریه، یعنی آب نهر وارد این حوض میشه، خب قهرن، چون این مثل همین الانه تشتایی ما میگذاریم توی خانه، شیر را باز میکنیم، وقتی شیر باز کردیم، شیر آب جاری است که متصل به منبع، طبعا این سطلی که یا تشتی که زیر شیر گذاشته ایم چون متصل به جاری است، محکوم به حکم جاریه. نه قطره قطره نه، باید به طوری باشه که جریان سقط کنه، یعنی به این معنا آب در تو این تشت که میریزه که شدیدن معلومان محل ابتلاعه، باید طوری باشه که اقلن بگویند که این آب چا آب تشت استمداد کرده از اون آب جاری. اونجا میگیم اگر قطره قطره بشکه دیگه نه، باید این آب تشت ما متصل به جاری باشه. اتصال به چی صادقه؟ اون وقتی که اقلن این آب چا آب شیر کاملا جریان داشته باشه روی تشت ما. قطره قطره اگر بشکه قطعا نه دیگه این حکم را نخواهد داشت. بله اتصال داره، اما اون آبی محکومی که باید این آب جاری بشه دیگه، آب تشت شما باید محکوم به جریان باشه. به قطره قطره که آب جاری نمیگن، وقتی که متصل باشه به حیثیتی که اون آب جاری این جزء آب جاری محسوب بشه و متصل به او بشه. بله عیبی نداره تشته، اما چون متصل به جاریه همون حکم فإن له ماده صادقه. درست. بله پس بنابراین الراکد المتصل بالجاری کالجاری، فالحوز المتصل بالنهر بساقیت یلحقه حکمه. حوزی که متصل با یک نهر کوچکی به آب جاری متصله، این حوز هم حکم آب جاری را داره. حالا در زمان ما مثلا همین شیرهایی که ما باز میکنیم توی تشت، این شیر هم ازش آب جریان پیدا میکنه که متصل به منبع و به ماده، و در نتیجه توی تشت که میریزه همون حکم آب جاری را بر تشت هم بار میکنیم. اون در منبع، ببینید قطره قطره ای که، آفرین حرف قشنگیه. ما گفتیم در منبع، منبع در وقتی منبع است و ماده است که آب در این ماده ولو به صورت ترشح بیاد، اما ماده اینه. در صورتی که دیگه آب جاری بعد این حکم نداره، آب جاری بعد از منبع منتعص میشه میاد. بنابراین اگر فرض کردیم که یه چشمه ایست، مثل چشمه خیلیم آب فراوان داره، اما این آب چشمه قطره قطره میاد توی چاه، توی نهر، نه دیگه اون آب جاری حساب نمیشه. اون وقتی آب جاری است که از منبع به صورت متصل جریان داشته باشه. پس ببینید میگیم آب باید جاری باشه، جریان باید داشته باشه. اینکه قطره قطره توی یک جایی بشکه بهش نمیگن جریان. پس جریان داشته باشه، ضمناً جریان هم دارای منبع باشه. اگر دارای منبع بود و در سطح زمین جاری شد، این میشه آب جاری که دارای احکام خاصشه. حالا منبع باید آب درش جمع بشه، چه به صورت فواره‌ای، چه به صورت نبع و چه به صورت رش. اون در ماده یه مسئله است، این که آب در دنیا جریان پیدا میخوی کنه اون مسئله دیگریه. پس بنابراین نمیشود گفت که اگر با آب لوله ما قطره قطره توی تش بریزیم بگیم این آب تش متصل به آب جاریه، نه دیگه. بعد میفرمند و کذا اطراف و نهر و امکان و ماؤها واقفا. خب توجه کنید در نهرهای بزرگ شما نمیدن بیدید یا نه، اما خب ما در عراق زیاد میدیدیم این شط کوفه که ما میدیدیم، خب معلومه اون وسط شط آب به سرعت در جریان و میاد میره، اما همیشه کنار آب جاری یه مرکزهایی هست که اون آب در اونجا واقفه و متوجه هم شدید ماهی ها اونجا جمع میشن. در اونجایی که آب در جریان ماهی ها معمولا خیلی در اونجا نمیرن، اما در جاهایی که آب راکده و کنار نهر جاری قرار گرفته اونجا میبینی که ماهی ها جمع میشن و حتی تخم میگذارن. بفرمان بین که این که ما داریم میگیم در جریان آب و اتصال اونها به آب جاری بحثی نیست، اما آیا همین آبی که کنار شط یا کنار نهر قوی قرار گرفته ولی جریان نداره راکده و یک جا ایستاده، این هم حکم جاری را داره یا نداره؟ قطعاً حکم قلیل بر این بار نمیشه، یعنی این اگر ملاقات با نجس کرد متنجس نمیشه. چرا؟ برای خودشون متصل به آب جاریه. این کنار اگر شما صد تا آب مثلا شلواره که نجس هن بشوری داره و این آب قلیل نیست چون متصل به نهره. اما چیزی که هست اینه که آیا حکم جاری هم داره یا نه، یعنی این آبی که راکده کنار نهرهای بزرگ ایستاده اگر بنا شد به این که یک مرتبه شستن در او کافیه چون آب جاریه یا نه دیگه این آب راکده متصل به جاریه. استاد خویی میگن نه این آب راکده منتها متصل به جاریه، چون متصل به جاریه حالا ولو قلیل باشه چون اتصال به جاری داره بنابراین محکوم به نجاست نمیشه. اما در آب جاری که گفت اغسله بالجاری مرتان، آیا اگه شیء نجس را که دو مرتبه باید بشوریم با این آب راکده کنار نهر شستیم، آیا این هم حکم جاری را داره که یه مرتبه شستن کافیه یا نه این چون آب قلیله باید دو مرتبه شست؟ استاد خویی میگه بله این آبی که کنار نهر جمع شده و راکده ولو متصل به آب جاری است، این دیگه جریان چون نداره، چون داخل در آب جاری نیست دیگه حکم جاری بر او مترتب نمیشه. بله البته طاهر مطهر ولیکن به منزله آب قلیلی است که متصل به جاری باشه و لذا حکم آب جاری که مرتن واحد کافی باشه ثابت نیست. دیگران میگن نه این هم جزء آب جاریه، جزء همون آبی است که ولذا اگر سطح آب کم بشه می‌بینیم این آبی ها که در اطراف قرار گرفته میاد داخل نهر دیگه این اطراف خشک میشه کم کم، لذا میگن که این جزء آب جاریه و حکم آب جاری بر او بار میشه. این دقت کنیم. بنابراین روی فتوای آقای خویی اینجا حکم جاری خیلی قرض آقایی دیگر دوسته تا دیگر از آقاینم همین حرف میزنن، میگن ولو این که این کنارها متصل به جاریه اما مثل آب قلیلیست که متصل به جاری باشه و حکم آب جاری بار نمیشه. اما دیگران میگن که چرا اینا خودش هم جز همون آب جاریه. به نظر میرسه که منم همین احتمال دوم به نظرم قوی تره، که بالاخره این آبهایی که در اطراف جمع میشه ولو اینکه راکده، اما همون آب جاری است که در اینجا جمع شده، نه اینکه یه آب مستقل دیگری باشه. خب این مسئله هم که روشنه. خب بعد از این وارد میشیم در مسئله هفتم که این بله نه بلی وقتی میگیم جاری نقصد من نیست که هر جزء آب در جریان باشه. وقتی میگیم آب جاری یعنی آبی که در جریانه، بس کنم که از مواقف هم متوقف نیست. این که متصل به آب جاریه و در اثر فوران آب یک گوشه‌ای بعضی قرار گرفته، اینه نمیشود گفت که خارج از آب جاریه. این هم جزء همون آب جاریه که در این نقطه حالا متوقف شده. خب مسئله هفتم، اینجا مسئله هفتم نه آوردید میشه شما؟ بله مسئله هفتم، العیون التی تنبع فی الشتاء. عرض کنم حضورتون که در درس دیروز عرض کردیم که فرمایشی شهید اول در کتاب دروس فرموده بود، با اون این بود که گفتند به این که باید آب جاری منبعش دوام داشته باشه، نبع دائم باشه. مرحوم شهید ثانی در روض الجنان فرمود که آنهایی که در بعض از فصول آب، فصول سال آب جریان داره دون بعضی، این از صحت فرمایش شهید اول خارجه و این گونه آب را آب جاری نمیگن. حالا این مسئله هفتم رد فرمایش از کنن که مرحوم شهید ثانیه. ایشون میگن العیون التی تنبع فی الشتاء، چشمهایی که در زمستان نبع داره و جوشش داره ولیکن در تابستان قطع میشه، یلحقها الحکم فی زمان نبعها، در زمانی که میجوشه آب حکم جاری بر او بار میشه. این همونی بود که محقق کرکی فرمود که بعضی گفتن باید یک نواخ در طول سال مرتب جریان داشته باشه. این قول من لا تحصیل ده. مرحوم آقای حکیم هم اینجا قشنگ عبارت ایشون را نقل میکنه، بفرمایند به این که لا شاهد له من الاخبار، این که آبی که در برخی از ایام جریان داره دون بعض دیگر از فصول و شهید ثانی فرموده این ملحق به جاری نیست، ایشون میفهمد لا شاهد له من الاخبار، چون اخبار گفت که لا کان له ماده، حالا میخواد در تمام سال ماده باشه یا در بعض سال. لذا ایشون میگه این فرمایش شهید ثانی لا شاهد له من الاخبار لا یساعد علیه الاعتبار، در خارج زمین نیست، چون زیاد از آبها معمولا همینطوره، یک نواخت در تمام طول سال پیوسته در جریان نیست، گاهی قطع میشه که ما هم زیاد به این برخورد کردیم. و بعد به انه تخصیص لعموم دلیل به مجرد تشهی، این که ما بگیم اگر بعض فصول سال جریان داره دون بعضی این خارج از آب جاریه، بگه این تخصیص دلیل لعن له ماده است با اون روی تشهوی به هوای نفس. و جعل من فهم ذالک من عبارتهی ممن لا تحصیل ده، کسانی که اینطور فهمیدن از عبارت شهید اول که باید تمام طول سال مداوم باشه، این طلبایی هستن که خوب درس نخوندن. به انه منزهون من ان یذهب الى ذلک، شهید اولی که به قول هاشم قزوینی رحمت الله علیه میگفت دو نفر بکارت فقه را گرفتن، یکی محقق اول یکم شهید اول، شهید اول به اون عظمت منزه من ان یذهب الى مثل این حرف بزنه، فانه تقیید لاطلاق النص به مجرد الاستحسان و انه من افحش اغلاظ اغلاط الفقها، از غلط ها که باید بعضی فقها صادر میشه. خیلی خوب، پس این مسئله هفتم روشنه. اینها برسیم فقط مسئله هشتم دیگه، این مسئله که متفرع بر اراض قبل ما بود خیلی معطلش نسیم بدیم. مسئله هشتم، در مسئله هشتم فضلا عبارت اینه: اذا تغییر بعض الجاری دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالماد لا ينجس بالملاقات و ان کان قریدن و طرف الاخر حکمه حکم الراکد ان تغییر تمام قطر ذالک البعض المتغیر و الا فالمتنجس و المقدار المتغیر فقط لاتصال ما اداها بالماده. از کنم بزرگتون که این قبلن به این بس اشاره شد، مرحوم واردن که متعرض شد ما بداریم قبلن به این اشاره کردیم، حالا من عرض میکنم تفصیل مفصلی این مسئله است. عرض کنم به حضورتون که خود یاد اتفاق میفته، یک نهری جریان داره، حالا خیلی هم مثلا قوی نیست، بسیار خوری آب باریکیست، بقدر مثلا یک انج دو انج جریان داره، از منبع متصل مثلا بقدر 5-6 مترش متصل به منبع، ما در 5-6 متر بعد یک گوسفند رو سر بریدیم. خب وقتی گوسفند سر میبریم، این آبی این خونی که از گوسفند میریزه توی این نهر باریک، خب پر واضحه که این نهر باریک کاملا بخشی از این آب متغیر به خون میشه و طبعا دیگه حکم ما متغیر احد اوصاف الثلاثه بر این بار میشه بلا اشکال. خب اما گاهی از اوقات اینطوری که از قبل آخه این نهر جریان داشته، بس کنم که ما که سر گوسفند بریدیم، قبل این وسط آب متغیر شد، اما بخش دیگری از آب که در پایین قرار گرفته اون نه دیگه اون متغیر نشده، اون همون طور به حالت خودش هست. مثلا من یه طلبه آمدم در 6-7 متری منبع سر گوسفند بریدم، 10-12 متر از این مسیر نهر رنگ آب قرمز شد، اما یه دسته دیگر از طلاب پایین‌تر اتراق کرده بودن، اونا هنوز آبی که در مقابلشون قرار گرفته متغیر نشده. آیا اون آبی که در پایین قرار گرفته اگر خودش به مقدار کر نباشه، قلیل باشه، آیا اون آب پایین هم متنجس میشود و یا متنجس نمیشه؟ نه، متنجس نمیشه، چون الان هنوز متصل به آب نجس نشده. خب آیا حکم جاری در اون قسمت، حالا عرض کنم، چون پایین هنوز رنگ آب عوض نشده، خواه تغییر پیدا کرده، حالا عرض میکنم، عرض میکنم که اون پایین متغیر نشده، ضمناً آبش هم به مقدار آب کر فرض کنید، یا آب قلیلی است که هنوز ملاقات با بخش متغیر نکرده، اون بخش قسمت پایین آیا چه حکمی داره؟ اولا اون قسمت پایین متنجس میشه یا نمیشه؟ ثانیا اگر نمیشه، آیا حکم جاری که در حکم جاری حتی اگر قلیل باشه یک مرتبه شستن کافیه، آیا در این بخش پایین حکم جاری را داره یا قسمت پایین دیگه حکم جاری را نداره؟ منم چه چیز کنم آیون؟ پس مسئله اینه، ما قبلا گفتیم که اگر از منبع آب قطع بشه، اون آبی که توی نهره اون حکم آب جاری را نداره. درسته که ما گفتیم که اتصال به امداد از منبع در مفهوم آب جاری خوابیده، این مسلم شد. حالا با توجه به اون حرفی که در اینجا زدیم، این وسط که آب قطع شده به خاطر تغییر آب، اون مقداری که به منبع متصله، اون 17 متر اولی که به منبع متصله، خب اون که معلومه حکم جاری رو داره، حالا ولو قلیل باشه منفعل نمیشه. اما این قسمتی که زیر این متغیر قرار گرفته، این قسمت زیر چه حکمی داره؟ حکم آب جاری برش باره یا حکم آب جاری برش بار نیست؟ مسئله دقیق این را مورد بررسی قرار بدیم. عرض کنم حضورم براتون که این فرع مشمل تقریبا بر چند فرع کوچک مهمشون فرع آخریه. فرع اول این است که اون بخشی از این آب که متصل به منبع است و هنوز روخون گوسفند درش نریخته، اون بخش که قطعا طاهره. چرا؟ چون آبی است که متغیر که نشده، متصل به ماده هم هست. قبلا هم گفتیم آب متصل به ماده به منزله آب جاریه، بلکه خود جاریه. در اینجا چه قلیل باشه چه کثیر باشه، حکم متحریت بر او بار میشه به مرت واحده، بس اون که بحثی درش نیست. این قسمتی که در وسط قرار گرفته که رنگش متغیر شده، خب اون بخشی که متغیر شده که مسلما متنجسه، زیرا این که هر آبی که تغییر کرد احد او صافه الثلاثه، ولو جاری باشه ولو کر باشه، نجس میشه. اینم بحثی نیست. منتها گاهی از اوقات فضلا این آب وسط خیلی گردن کلفته که ما گوسفندی که کشیم سطح آب قرمز شده اما زیر آب قرمز نشده. به قول مرحوم سید تمام قطر آب متغیر نشده. خب طبعا اگر تمام قطر آب متغیر شد بلا ریب اون آب متنجسه. اما اگر فرض کردیم سطح بالای آب متغیر شده ولی سطح زیر که داره میره او متغیر نشده، خب قهره اون سطح زیر که متغیر نشده چه حکمی داره آقایون؟ او آب جاریست و محکوم به طهارت. بس اونم که روشنه. عمدتاً بحث در اون بخش باقی موندهه، اون بخشی که زیر این بخش متغیر قرار گرفته. اگر این متغیر ما بخشیش تغییر کرده، نصف زیریش همونطور پاکه، اون پایین چه حکمی داره آقایون؟ بله؟ اون پایین پاکه دیگه، معلومه، چون اون پایین متصل به آب جاری، از این زیرم که آب جاری غیر متغیر داره میره. عمدتاً این است که نه، اگر فرض کردیم تمام این مقدار از آب 17 متر آب همه متغیر شده، قطر آب تماماً متغیر شده، اون بخش پایین چه حکمی داره؟ درست شد؟ اون بخش پایین اگر کر بود که خب باز پاکه، اگر کر نبود چه حکمی برای او بار میشه؟ در اینجا صاحب جواهر گفته است که بلاره اون پایین پاکه، به هر کسی که بگوید اون پایین پاک نیست اشتباه کرده، قولش ضعیفه، بلکه اون پایین محکوم به طهارته ولو این که قلیل باشه. میگه به خاطر این که ما شک داریم لااقل متوسل میشیم به قاعده طهارت، شک میکنیم که آیا این پایین حالا متصل هست یا نه، پس محکوم به طهارت میشه اندشک. خب عرض کنم حضورم براتون که بعدن خود صاحب جواهر برگشته گفته به فیه تأملون، اینکه آیا محکوم به طهارت هست یا نه، در این دو مرتبه تأمل کرده و فرموده است که نه، بعید نیست که بگیم عموم دلیل آب قدیدی که ینفعل مقتضای اون عموم این باشه که آب قسمت پایین چون قدیره بگیم به وسیله آب متغیر وسط ملاقات کرده با او و متنجس میشه. لذا میگه بعید نیست این حرف را بزنیم و بگیم که اون آب قلیل بعد هم محکوم به نجاست به خاطر اینکه متصل شده است به آب وسطی که متغیر شده بلون. خب بخشی از این مسئله فضلا مبتنی بر اینه که این بخش بعد وسط بنا شو که تمام قطر آب متغیر باشه، یادمون نره، این بخشی که بعد قرار گرفته آیا براسی این جزء آب جاری حساب میشه یا آب جاری حساب نمیشه؟ بسیاری از فقها من جمله مرحوم والدم که از حیاس و رسولان نقل میکنه میگه نه دیگه، این منقطع شده، این به منظره اینی که در وسط دیواری کشیده شده باشه. چون چه فرقی کرد این وسط آب باش متغیر متنجس باشه؟ خب آب متغیری که نجس شده پایین را از بالا قطع کرده دیگه، وقتی قطع کرده بنابراین نمیتونیم بگیم این پایین دیگه آب متصل به جاریه، آب متصل به منبعه. مرحوم استادم یه حرف قشنگی میزنه، میگه مگه ما نگفتیم که آبی که متصل به ماده باشه او آب جاریه؟ خب این آب پایین که متصل به ماده نیست، چون ماده امداد باید کنه او را، کمک بکنه به او، اون بخش بالا را ماده امداد میکنه، اما این بخشی که زیر متغیر قرار گرفته این که الان امدادی بهش نیست، این از مرکز و منبع به این بخش زیر که امداد نمیشه. بنابراین معنا نداره که ما بگیم بخش زیر متغیر هم متصل به ماده است و متصل هست ولی به وسیله متغیر، اما امداد نمیکنه اون ماده این بخش زیر را. چون امداد نمیکنه بنابراین این بخش زیر یه آب قلیله، از این طرف که ملاقات کرده با این آب متنجس پس باید نجس هم بشه، تا قاعده طهارت اینجا راه نداره. بعد میفرمان که ممکنه که صاحب جواهر از یه قاعده اصولی استفاده کرده باشه. اون قاعده اصول اینه که اگر یه عام می ما داشتیم فضلا و بر این عام مخصصی وارد شده، بعد این مخصص مقدار تخصیص او مورد شکه، در آن بخشی که مورد شکه آیا حاکم عموم عامه یا حاکم استصحاب مخصصه؟ یه مسئله براتون بزنم. خب قرآن مجید فرموده است که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. خیلی انام انای زمانی است، اشتباه نکنید، انای مکانی نیست، گرچه مرحوم جاغرر همدانی در بحث میگه نه این انا انای مکانیه، میگه است که لذت از کذا کمتر از لذت از فرج نیست. خیلی حالا بنابراین انا هم انای زمانیه باشه، میگه بله نساؤکم حسن لکم، هر زمانی که بخواهید میتوانید تمتع ببرید، یک چنین عام میوارد شده. بعد دلیل مخصص آمد فرمود یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض ولا و اتر نسا آفرین ملا یقرن حتی یدخور نه باش مقاربت نکنید تا وقتی که طاهر بشن. اشکاله که خود یدخور نه یعنی طاهر از حیض بشن، یعنی منقطع از حیض بشه، یا نه طهارت به اقتصال قصد کنن. حالا این حد فاصل بین انقطاع دم حیض تا زمان قصد، این زمان آیا استصحاب مخصص جاری میشه؟ یعنی حکم میشه به حرمت مقاربت در این مدت، یا نه عموم عام نسائکم حرثتم لکم حاکمه؟ کدام یکی از این هاست؟ دقت میکنین آیون؟ پس یه عامی ما داریم، برای این عام مخصص وارد شده، دایره مخصص مردد بین اقل و اکثره، اقل متیقن، اکثر غیر متیقن. در این بخش غیر متیقن حاکم عموم عام یا حاکم استصحاب مخصصه. در اونجا مرحوم شیخ انصاری و کذالک صاحب کفایه میگوین اگر زمان به نحو قید عقد شده باشه حاکم عموم عامه، اما اگر زمان به نحو ظرف عقد شده باشه حاکم استصحاب مخصصه. روشن آیون؟ مرحوم استاد خوی اونجا میگه نه، علی کل تقدیر حق اینه که این بند غیر از مقدار متیقن حاکم همون عموم عامه. مقدار متیقن زمان نیست که طاهر قطعی بشه قوس کنه، مادامی که قوس نکرده همون عموم عام که نساؤکم حرثتم لکم حاکمه، بعد از انقطاع دم و قبل القوس اون حاکمه. خب حالا اینه که شو بیا ما نحنفه، در ما نحنفه ما یه عمومی داریم که هر آب قلیلی با ملاقات نجس منفعل میشه، درست؟ در اینجا آبی که زیر بخش متغیر قرار گرفته مفروض اینه که آب قلیله، این وسط آب متغیر شده به خون ذبیحه، این وسط هیچی، اون قسمت پایین آب قلیله. حالا که آب قلیله، طبق عموم عام هر آب قلیلی منفعل میشه به ملاقات نجس، درست؟ خب از طرف دیگه برای این آب قلیل یک خصصی وارد شد، و اون که آب قلیلی که لهو ماده بله منفعل نمیشه. آیا در اینجا صادق ماده یا نه؟ اگر بگیم صادق ماده، خب پس اون آب قلیل چون متصله دیگه، چون آب قلیل هم متصله است، پس بگیم لهو ماده صادقه و اون زیر هم بنابراین محکوم به طهارت اون قسمت پایین. اما اگر بناشو که در چت کردیم که آیا لهو ماده بر این آب پایین صادق است یا صادق نیست، یعنی مخصص صادق است یا صادق نیست، مبنی بر این دو فرعه، اگر ما قائل شدیم استصحاب و حکم مخصص جاریه پس لا محال محکوم به طهارته، اگر گفتیم استصحاب و حکم مخصص جاری نیست محکوم به همون عموم عامه، و در اینجا حق اینه که چرا؟ برای خاطر اینکه چون نیم اتصال قطع شده، با توجه به قطع شدن اتصال عموم عام حاکمه، پس میگیم به این که اگر فاصل تمام قطر آب را متغیر شده باشه بخش زیرین محکوم به نجاست. والحمدلله.